سلام به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. توماس تویست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، بار دیگر آموزش دختران را برای توسعه این کشور مهم خوانده است. توماس تویست و رینا میری، نماینده ویژه واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، دیروز با ملاله یوسفزای فعال آموزش کودکان ملاقات کردند. آقای ویست در توییتر خود نوشته که آموزش دختران بهتر از همه چیز است، زیرا با کمک آن یک کشور میتواند زندگی راحت داشته باشد. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، دختران را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر گذشته آموزش دختران و زنان را در پنتون ها نیز به تعلیق درآوردند. سال آموزشی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان بدون حضور دختران آغاز شده و تا چند روز دیگر سال جدید تحصیلی در مناطق سردسیر نیز آغاز می شود. امروز 28 هود درست 8 سال از کشته شدن فرخنده در کابل می گذارد. در آن روز گروهی از مردان خشمگین ابتدا فرخنده ملکزاده، این دختر جوان را به اتهام توهین به قرآن کشتند، سپس جسدش را با آتش کشیدند. یک تعویض نویس در جوار زیارت شاه دوشمشیره در کابل فرخنده را به سوختاندن قرآن متهم کرده بود، اما بعداً ثابت شد که این اتهام دروغ بوده است. در دوره حکومت جمهوری مخلوع افغانستان خبر محکمه و زندانی شدن عده‌ای در رابطه به این قتل داده شد، ولی تا هنوز هم معلوم نیست که آیا قاتلان واقعی مجازات شدند یا خیر. سازمان ملل متحد میگوید که فوراً برای تمویل برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان درخواست را ارائه میکند. سازمان ملل متحد روز شنبه 18 مارچ در توییت گفته که به دلیل بحران کنونی در افغانستان از هر 10 خانواده 9 خانواده آن نمیتوانند غذای کافی تهیه کنند. برنامه جهانی غذا WFP این سازمان روز جمعه در اعلامیه گفته که در ماه اپریل برای کمک به 13 میلیون تن در افغانستان به 93 میلیون دلار به طور عاجل و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که شمار زیادی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک های دریافت شده به نام آنها شکایت دارند. یک محکمه ایران 2 تن را به ارتباط حمله ماه اکتبر بر یک زیارت به اعدام محکوم کرد. در آن حمله در شیراز بیش از 10 تن کشته شدند. قوه قضاییه ایران دیروز در سایت میزان اعلام کرد که این 2 تن به اتهام فساد فی الارض و همکاری با فتنه‌گران علیه منافع ملی مجرم شناخته شدند. کاظم موسوی، قاضی القضات ولایت فارس ایران، گفته که این افراد مستقیما در تسلیح مردم، تامین و راهنمایی عاملان این حمله تروریستی نقش داشتند. در ماه اکتبر در نتیجه حمله بر زیارت شاه چراغ در شیراز 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. در این قضیه 3 تن دیگر نیز دخیل بودند که هر یک به 5، 15 و 25 سال حبس محکوم و به عضویت در گروه دولت اسلامی موسوم به داعش متهم شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله از اینها برایتان میگوییم. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغان را در شرق افغانستان پیش میبرد. یک مقام این سازمان میگوید:
هدف کلیدی این ابتکار جلوگیری از بهاشیه راندن زنان و دختران با تشویق سهمگیری آنها در زندگی اجتماعی است.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال جاری خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در این کشور 2 برابر افزایش یافته است.
خانم هایی که در رسانه های تصویری کار میکنن، اینها نقاب استفاده میکنن دیگه، این که اینها نمیتوانن مثلا در برنامه خود مهمان مرد انتخاب کنن یا نمیتوانن توسط همکار مرد خود یک برنامه را اجرا کنن.
در گزارش های خارجی میشنوید که رئیس جمهور ترکیه و مقامات اوکراینی تایید کردند که توافقنامه بی سابقه صادرات غلات اوکراین در زمان جنگ تمدید شده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. شمار از باشندگان کابل میگویند اخیراً شمار دکتران متخصص در این شهر کاهش یافته. یک شهروند کابل میگوید:
امارات آمده دکترای ما رفتن از این جبه ترک کردن افغانستان دیگه فعلا نوز دکترای بر به حساب رسیدگی خود ما نمانده در افغانستان زخم تداویش پیر برده نمیتونه.
و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
نماینده را برای ما والی صاحب محترم نماینده والی صاحب گفت او یک ملا یک نماینده او بچهای خود هر کدامش 5 نفر 6 نفر گرفت یه مسلمانی.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 ماه حوت 1401 خورشیدی که برابر است به 19 ماه مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این مجله. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که برای حمایت از عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغان را در شرق افغانستان پیش میبرد. این در حال است که طالبان پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت در اگست 2021 دختران افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر 2022 دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
الفت کاظمی سخنگوی اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در شرق افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغان به کمک مؤثران و فارغان پانتونها پیش برده می شود.
هدف کلیدی این ابتکار جلوگیری از بهاشی راندن زنان و دختران با تشویق سهمگیری آنها در زندگی اجتماعی است تا آنها بتوانند سهمشان را در صلح و توسعه اقتصادی از طریق توانمندسازی و اشتراک داوطلبانه ایفا کرده تجارب رهبریت را حاصل کنند.
به گفته کاظمی این ابتکار در ماه اکتبر سال 2022 آغاز شد و در آن 38 داوطلب زن و دختر در بخش آموزش در ولایت ننگرهار سهم دارند. الفت کاظمی سخنگوی UNHCR در شرق افغانستان آموزش زنان و دختران افغان را یک عنصر کلیدی در رشد جامعه دانسته به رادیو آزادی گفت:
اما بیجا شدن‌های داخلی ناشی از منازعات، رویدادها و حوادث طبیعی و محدودیت‌های وضع شده بر آموزش زنان و دختران تأثیر ژرف بالای فرصت‌های آموزشی در افغانستان دارد، زیرا دختران اجازه رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه‌ها و پانتون‌ها را ندارند.
آقای کاظمی نصاب درسی کهنه و تاریخ گذشته در افغانستان را نیز یکی از عوامل عقب‌مانی آموزش در این کشور دانسته گفته که دانشجویان امکان آموزش علوم عصری و دسترسی به تکنولوژی جدید را ندارند. و گفته الفت کاظمی حدود 65% نفوس افغانستان کمتر از 25 سال عمر دارند و اکثریت آنها دختران هستند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده دورنمای روشن برای آینده اجتماعی و کاریشان ندارند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان و توماس وست نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان روز گذشته در دیدار با ملالا یوسفزای فعال آموزش کودکان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان گفتگو کردند. توماس وست در تویتر خود نوشته که آموزش دختران بهترین راه برای بهبود زندگی یک کشور است. پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و در ماه دسامبر سال 2022 میلادی آموزش دختران و زنان در پانتون‌ها نیز تا امر ثانی به تعلیق درآمد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال جاری خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در این کشور دو برابر افزایش یافته است. روز گذشته از روز ملی خبرنگاران در شرایط تجلیل شد که رسانه ها و خبرنگاران افغان تحت فشارهای شدید قرار داشتند، فشارهایی که در دو دهه گذشته نظیر نداشت. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که به حل مشکلات خبرنگاران و رسانه ها توجه کرده است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون میشنویم.
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال جاری بیش از 230 مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. در سال گذشته تعداد دوسیه‌های ثبت شده خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها به 117 مورد می‌رسید. دیروز از 27مین روز ملی خبرنگاران در حال تجلیل شد که کارمندان و مسئولان رسانه‌ها میگویند فشارهای طالبان بر آنها افزایش یافته است. عزیز ابرام، یک ژورنالیست افغان، میگوید برخی از خبرنگاران میگویند حتی میخواهند با حرفه خبرنگاری برای همیشه خداحافظی کنند.
مشکلات خبرنگارا با او روبرو هستند. بعض محدودیت ها بر حق دسترسی به اطلاعات است، نداشتن اقتصاد مناسب است، نداشتن فکر آرام به خاطر ساختن گزارش هاست و امثال از این. اکثریت خبرنگارا، کسایی که من روشون ارتباط دارم، دیگه علاقه مند کار در این بخش نیستند و تقاضای خانواده خودم هم همین مسئله است. حتی بیکار بانم، من باید از کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
اما عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی ادعا کرده که همه مشکلات خبرنگاران و رسانه ها حل شده است.
سالهای گذشته آمارهای خشونت زیاد داشتیم و همچنان مشکلات دسترسی به اطلاعات و دیگر موضوعات حقوقی رسانه ها، ولی روز به روز الحمدلله آمار را که ما نگاه میکنیم روز به روز گرافش کم شده، رئیس حقوق رسانه ها تامین شده، همکنون فعالیت همه رسانه ها گسترده و گسترده‌تر شده در کشور.
بر اساس گزارش ها اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، ده ها رسانه صوتی، تصویری و چاپی مسدود شده و هزار کارمند رسانه‌ها بیکار شدند و هر چند گاهی هم از دستگیری، شکنجه و زندانی شدن خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای توسط استخبارات طالبان گزارش‌های منتشر می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته گذشته اعلام کرد که دو خبرنگار به نام‌های خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی که توسط طالبان توقیف شده بودند از زندان آزاد شدند. سمیه ولیزاده، مسئول عدالت‌خواهی این مرکز، با ابراز این که فشارها بر کارمندان زن در رسانه‌ها بیشتر از سایر خبرنگاران افزایش یافته، می‌گوید
در حال حاضر می‌بینیم خانم‌هایی که در رسانه‌های تصویری کار می‌کنند، اینها نقاب استفاده می‌کنند، دیگه این که اینها نمی‌توانند مثلا در برنامه‌های خود مهمان مرد انتخاب کنند یا نمی‌توانند توسط همکار مرد خود یک برنامه را اجرا کنند. این در حقیقت سبب میشه که روز به روز عرصه کاری برای زنان ژورنالیست تنگ‌تر از گذشته شوه و فرصت‌های کاری از زنان خبرنگار گرفته شوه.
شماری از خبرنگاران افغان می‌گویند که اگر فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران به همین صورت ادامه یابد، باقی رسانه ها نیز در افغانستان به زودی تعطیل خواهند شد.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، در روز ملی خبرنگار در افغانستان برابر به 27 ماه هود به رادیو آزادی گفت که آنها بیش از 230 مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها را در سال روان در افغانستان ثبت کردند. ژکفر احمدی در این مورد با بانو ولیزاده گفتگو کرده و نخست پرسیده است که وضعیت کنونی خبرنگاران را چگونه ارزیابی می کند.
ما در جریان روز خبرنگار قرار داریم. در این روز میخواستیم حرف ها از دستاورد ها، پیشرفت ها در قسمت بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان باشه، ولی میبینیم در مقایسه به سال گذشته در سال روان مشکلات متفاوت تری وجود داشته. در قسمت دسترسی به اطلاعات میبینیم محدودیت های بیش از حدی وضع شده. اطلاعاتی که باید به موقع از طریق رسانه ها نشر شوه، متاسفانه چون این اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه به موقع و همچنان به صورت متوازن. رسانه ها بیشتر در کنترل این گروه قرار گرفته، اما آنچه که این گروه در حال حاضر رسانه ها نظارت میکنه مطابق به میل خود، مطابق به سلیقه خود میخواد نشرات رسانه ها صورت بگیره. متاسفانه بر اساس بررسی هایی که مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ها و ژورنالیستان در افغانستان داشته، این حالت نگران کننده است و ما در جریان روز خبرنگار به اساس گزارشی که از آدرس این مرکز منتشر شده متاسفانه آمار و ارقامی به دست آوردیم که موارد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان نشان میده که دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. به اساس این آمار در حال حاضر 237 مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان به ثبت رسیده که 94 مورد آن بازداشتی های بدون دلیل بوده که به بهانه های مختلف خبرنگاران از سوی گروه طالبان اینها بازداشت شدند.
اما خب مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از کاهش موارد خشونت علیه خبرنگارا در افغانستان سخن میزنن. به هر حال خبرنگاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نظر شما با چه دشواری های روبرو هستند؟
اعمال محدودیت های بیش از حد بر فعالیت و حضور زنان ژورنالیست در رسانه های افغانستان بوده. در این سال از طرف گروه طالبان اعلامیه‌ای که منتشر شد گفته شد که پس از این زنان ژورنالیست بدون نقاب نمیتوانند روی صحنه یا روی تصاویر ظاهر شوند. در حال حاضر می‌بینیم خانم‌هایی که در رسانه‌های تصویری کار می‌کنند اینها نقاب استفاده می‌کنند. دیگه اینکه اینها نمی‌توانند مثلا در برنامه‌های خود مهمان مرد انتخاب کنند یا نمی‌توانند توسط همکار مرد خود یک برنامه را اجرا کنند، این در حقیقت سبب میشه که روز به روز عرصه کاری برای زنان ژورنالیست تنگ‌تر از گذشته شود و فرصت‌های کاری از زنان خبرنگار گرفته شود.
ادامه این وضعیت بر اطلاع رسانی به موقع و متوازن به مردم چقدر اثرگذار است؟
ادامه این وضعیت در حقیقت میتوانه آینده تاریکتر از این برای آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در افغانستان باشه. خوب امیدوار هستم به اساس دادخواهی هایی که صورت میگیره، طرح و اقداماتی که در این راستا فعلا مطرح شده و تا اینکه تغییرات مثبتی در عرصه آزادی بیان و رسانه ها صورت بگیره شاهد تحقق این طرح ها به زودی باشیم تا اینکه این وضعیت تغییر پیدا کنه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه و مقامات اوکراینی تایید کردند که توافقنامه بی سابقه صادرات غلات اوکراین در زمان جنگ تمدید شده است. این در حال است که محکمه بین المللی جرائم یا ICC اخیراً حکمی را علیه رئیس جمهور روسیه صادر کرد که این اقدام مورد استقبال اوکراین قرار گرفته، ولی مسکو آن را رد کرده است. شماری از رهبران کشورهای جهان از جمله آمریکا و جرمنی نیز به آن واکنش‌های نشان دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مقامات اوکراینی میگویند که توافقنامه بی سابقه ای که در زمان جنگ اجازه میدهد تا غلات از اوکراین به کشورهای آفریقایی، شرق میانه و آسیایی که گرسنگی در آنها تهدید فزاینده است و قیمت‌های بلند مواد غذایی مردم را بیشتر به سمت فقر سوق میدهد تمدید شده است. الکساندر کوباکوف معاون صدر اعظم اوکراین شنبه 18 مارس در توییت اعلام کرد که این قرارداد برای 120 روز تمدید شده، اما رجب طیب اردوغان این مدت را تایید نکرده است. اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد برای تمدید 120 روزه این قرارداد فشار آورده بودند، در حالی که روسیه می‌خواست آن را فقط برای 60 روز دیگر تمدید کند. در این حال محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC اخیراً حکم را علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صادر کرده و او را به مسئولیت شخصی در ربودن کودکان از اوکراین متهم کرده است. این اقدام محکمه بین‌المللی جرایم مورد استقبال حکومت اوکراین قرار گرفته، ولی مسکو آن را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز از این تصمیم محکمه بین المللی جرائم مبنی بر حکم دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل جنایات جنگی استقبال کرده و آن را قابل توجیه خوانده است. اولاف شالت صدر اعظم جرمنی هم شنبه 18 مارس در یک کنفرانس خبری مشترک با فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن در توکیو گفت که محکمه بین المللی جرائم یک نهاد مناسب برای بررسی جنایات جنگی است.
هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این یک اصل بسیار مهم حقوق بین الملل است و در واقع همین طور هم است. همه ما می دانیم که محکمه بین المللی جرائم یک نهاد مهم بوده و بر اساس معاهدات بین المللی این ماموریت را دریافت کرده است.
در این حال حکومت اوکراین دیروز اعلام کرد که پس از صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی محکمه بین المللی جرائم، نیروهای روسی حملات توسط تیارات بی پیلوت را بر مناطق مختلف این کشور از سر گرفتند. نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه دیروز 16 حمله را بر مناطق مرکزی، غربی و شرقی این کشور انجام داده که 11 مورد آن توسط سیستم‌های دفاعی اوکراین دفع شده است. تهاجم غیر معجعی روسیه که در 24 فوریه سال گذشته بر اوکراین آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و از تشدید جنگ‌ها در شرق اوکراین گزارش داده می شود.
بیشتر از خبر.
مطبوعات جهان درباره افغانستان چی تبصره کردند؟ در این مورد همکارم سید سمی عباس برای ما می گوید.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در مورد بیرون کرده شدن 35 دختر افغان به نام ورزشکار از این کشور مطلب را نشر کرده است. این افراد در سال 2021 از پاکستان به بریتانیا انتقال داده شدند. این 35 دختر گفتند که فوتبالر هستند و با آمدن دوباره طالبان به قدرت زندگیشان در خطر است و از این رو کشور خود را ترک نمودند. به نوشته روزنامه در این گروه کسانی هم هستند که هیچگاه فوتبال بازی نکرده ولی خود را عضو تیم ملی معرفی کردند. یک منبع فدراسیون فوتبال افغانستان هم به رادیو آزادی تایید کرده که یک تعدادی از دخترانی که به نام عضو تیم فوتبال به بریتانیا آورده شدند حتی یک بار هم به میدان فوتبال داخل نشدند. تلگراف به این گزارش هم اشاره نموده که در آن گفته شده 13 تن از این دختران درباره عضویت خود در تیم فوتبال دروغ گفتند. اما روزنامه تویت یک دختر به نام سحر را هم نشر کرده که میگوید اسم وی هم در این لیست جا داده شده بدون اینکه از او پرسیده شود و به این ترتیب اعضای خانواده وی به خطر روبرو می شود. روزنامه همچنان به تویت یک دختری دیگر به نام مجده هویدا اشاره کرده و او میگوید خبرنگار بی بی سی نزد او رفته و از او پرسیده بود که او فوتبال بازی می کرد یا خیر. او فکر می کرد که این یک مزاح است. روزنامه در این رابطه سخنان مربی سابق تیم فوتبال دختران افغان را آورده است که میگوید در بین لیست کسانی که به نام بازیکن فوتبال مهاجر شدند کسانی هم هستند که در تمام عمر خود لباس فوتبال را به تن نکردند. روزنامه تویت یک دختر دیگر به نام زینب را نشر کرده که نوشته است چگونه شما نظر یک مرد را در مورد بازیکنان دختر میگیرید که خودش رفته و آنها را رها کرده است. روزنامه از قبل یک سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا نوشته که میگوید آنها با سازمانهای مختلف در تماس بودند تا دوسیه های مهاجرت این افراد را پیگیری کنند و اگر ثابت شود که این معلومات نادرست بوده در مورد آن تحقیق خواهد شد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا گاردین هم به همین موضوع اشاره نموده و نوشته است که یک تعداد از بازیکنان دختر افغان بر گزارش بی بی سی انتقاد کردند. این روزنامه با 4 بازیکنی که از هرات هستند صحبت کرده و آنها گفتند که گزارش بی بی سی آنها را نگران ساخته و آنها در مورد اعضای خانواده هایشان که در افغانستان ماندند تشویش دارند. نشریه نشنال پست هم مطلبی را درباره بانوان افغان به نشر رسانده. نشریه می نویسد ده ها تاجر زن افغان در نمایشگاه قالین، جواهرات، میوه خشک و صنایع دستی در دبی سهم گرفتند. به نوشته نشنال پست در حالی که طالبان در داخل افغانستان بر زنان محدودیت ها را وضع کردند، این زنان تجارت پیشه از طریق نمایشگاه دبی سعی کردند که خود را با بازارهای جهانی وصل نمایند. این نمایشگاه 3 روزه که به ابتکار برنامه انکشافی ملل متحد و اتاق تجارت و صنعت زنان افغان برگزار شده بود روز شنبه به پایان رسید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از باشندگان کابل میگویند اخیراً شمار دکتران متخصص در این شهر کاهش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند حالا کمتر به دکتر مراجعه میکنند به خاطر که تشخیص درست وجود ندارد و در برخی موارد تداوی و معالجهشان موثر نیست. در پی سقوط نظام پیشین جمهوریت شمار زیاد از ظرفیت‌های افغانستان از جمله برخی دکتران کشور را ترک کردند. در این حال وزارت ستامه حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها به هدف بلند بردن ظرفیت دکتران در داخل کشور ادامه دارد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
دکترهایی مانده که به حساب اعتماد که آدم نمیتونه تجربه صحیح ندارن.
محبوب از بانوانی که 29 سال قبل با اثر اصابت راکت یک پایش را از دست داده و در این مدت تحت تداوی معالجه دکتران مختلف قرار دارد و که به درمان دوامدار نیاز دارد با رادیو آزادی گفت حالا هم مانند سالهای قبل دکتران ورزیده و لایق در افغانستان باقی نمانده تا زخم پایش را درمان کنند.
شدگی من یک زخم دارم، در شفاخانه می رفتم به حساب دکترای ورزیده بود، متخصصای بود. وقتی که امارات آمده دکترای ما رفتن از این جواب تر کردن افغانستان دیگه فعلا نوز دکترای بر به حساب رسیدگی خود ما نمانده در افغانستان. زخم را تداویش پیش برده نمیتونم، در خانه ما خودم پانسمان میکنم.
محمد الله یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید چند روز قبل نواسای خردسالش بیمار شد و پس از مراجعه به دکتر و درمان بالاش حمله شدید آمدان قریب او را از دست دهد. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه من امام رضا اصل وقت پیشوری که دارم نمیتونند واسه که من حمله سرش آمد تاجل بودیم شان شفاخانه مازال خزیر سیرم چند سیرم پیش بود شو تیر کردیم چند پنجراش مصرف کردیم کمک به تاس حادی شد.
آنان میگویند پس از حکومت دوباره طالبان شمار زیادی از دکتران متخصص به دلایل مختلف افغانستان را ترک کردند. در همین حال شماری از دکتران افغان که قبلا عملیات های بزرگ را در افغانستان انجام میدادند و روزانه بیماران زیادی را درمان میکردند ادعا میکنند که به دلیل مسئول نبودن فضای کاری افغانستان را ترک کردند. از این میان نبیل پاکتین متخصص بیماری های داخله قلبی و تنفسی که اکنون در جرمنی زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت
روزمره بعد از وقت رسمی کنده 5 مریض ما داشتم و بیدی خدا تقریبا 5 گرفته تا 10 عملیات های پوزیشرهای مداخلی و قلبی داشتم، اما متاسفانه در اواخر ما اختاریه گرفت. بسیاری دکتر ما طلور شد، اختطاف شدن، خانوادهایشان اولادهایشان اختطاف شد. دیگه ما این کار دیده نمیتونستم، مجبور شدم برای
پیش از این نیز گزارش های از اختطاف دکتران و اعضای خانواده هایشان از سوی آدم روایان به نشر رسیده است. از سوی دیگر وزارت ستامه حکومت طالبان میگوید که تلاش ها به هدف بلند بردن ارتقای ظرفیت دکتران در داخل کشور ادامه دارد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مقام های این وزارت اخیراً در نشست با دکتران افغان که در بیرون از کشور به سر میبرند خواهان همکاریشان در این زمینه شدند.
هدف دو چی حق افغان دکتران چی؟ هدف این است تا دکترانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند و در آنجا مصروف عرضه خدمات صحی هستند از تجربهشان در افغانستان استفاده شود. اگر بخواهند به افغانستان بیایند امکانات برایشان فراهم میشود. دکتران افغان نشان دادند که در بخش بلند بردن ظرفیت دکتران در داخل کشور همکاری میکنند.
پیش از این نیز شماری از بیماران از نبود امکانات درست و مراکز صحی در مناطق دوردست افغانستان و پایین بودن کیفیت داروها شکایت کرده بودند، چیزی که پیش از این برخی از نهادهای بین المللی نیز از آن ابراز نگرانی کرده و خواهان بهتر شدن سیستم صحی در افغانستان شده بودند.
پیام ها و نظریات شما
با امارت اسلامی افغانستان. باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای میگویم آمدن ماه مبارک رمضان هیچ چیزی هم نیست. ماه مبارک رمضان آمدنیست غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست دیگه. نه درک گوشت است، نه درک پیاز است، نه درک سبزی است، نه درک ماش است، نه درک کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد است. یعنی حال ما برای یعنی صدای مرا با جهانیان هم نشر کن، امارت اسلامی هم بشنود.
کم از ولایت لوگر هستم، یک معیوب محمد رسول. کتابچه ما را سوختان کمک های جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد سه وارفتم شماره والی سه محترم بر ما داده، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. نماینده را بر ما والی صاحب محترم نماینده والی صاحب گفت او یک ملا یک نماینده او بچه های خود هر کدامش پای نفر شش نفره گرفت. یه مسلمانی است، اگه مسلمانی است باید پای مردم صحیح کنه، پای برش گرفت مگم تو پای خیلی مردم برای من نشان داده. ولی ما کدام طرف به پای معیبی، به یه غریبی، به یه چجیه، به یه قیمتی، به یه قاطی، به یه ریسفیدی کجا بریم؟ از یک طرف باران است، مردم سیل در بانجان مردم خراب کرد، خانه مردم خراب کرد، یک کار نیست که ما از گم بگره بخوریم، لقم خوری ما باشیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.